کس تسعید است. عملیه تسعید که از ما مثلا میگیم که در اینجا جامده، از جامد چی میکنیم؟ جدا میکنیم که در اینجا بعض مواد مانند امونیوم کلوراید، نفتالین و غیره در درجه حرارت معین چی میکنه؟ تسعید میکنه. تبدیل شدن مستقیم جسم جامد به گاز را به نام چی میکنه؟ تسعید یاد میکنه. که امی سابلمیشن که از یکی از طریقه های خیلی چی مهم جداسازی مخلوط های جامد در چی است؟ جامد. حالا میاییم شاگردای عزیز بالای چی صحبت میکنیم؟ محلول ها. ما گفتیم که در اول مخلوط های متجانس از چی بود؟ عبارت از محلول ها بودن. مخلوط های متجانس چی بودن؟ مخلوط های متجانس عبارت از مخلوط های بود که خواص آن در تمام قسمت های محلول یکسان باشه و همچنان از یک جا شدن دو یا چند ماده تشکیل می شد. حالا ما میاییم به اجزای محلول ها که عبارت از چی است؟ محلل و ماده منحله. حالا میگیم که محلل و ماده منحله چی است؟ اینجا ما میگیم شاگردای عزیز که محلل عبارت از ماده حل کننده است و ماده منحله عبارت از ماده چی است؟ حل شونده. زمانی که در محلول های آب و بوره و یا هم آب و نمک ما میگیریم آب چی است؟ ماده حل کننده. به خاطر چی؟ به خاطر که نمک در آب چی میشه؟ حل میشه. ما میگیم که محلل چی است؟ ماده حل کننده. مثلا در آب و نمک آب چی است؟ ماده حل کننده و ماده منحله چی است؟ ماده حل شونده. در اینجا بوره و نمک چی است؟ ماده حل شونده یعنی ماده منحله و آب در هر دو قسمت چی است؟ ماده حل کننده. یعنی هر ماده ای که در بین آن مواد دیگر حل میگرده به نام محلل یاد میشه. مثلا نمک و بوره که چی است؟ به نام مواد منحله یاد میشه. شاگردای عزیز میایم بالای تحفظ کتله. یک سوال در اول میکنم، آیا زمانی که ما یک ماده را در ماده حل دیگه حل میکنیم آیا باعث تغییر کتله آنها میشه؟ حالا میایم شاگردای عزیز بالای اصلی صحبت میکنیم. ما میگیم که کتله محلول مساوی است با کتله محلل جمع کتله ماده منحله. یعنی زمانی که ما یک ماده در ماده دیگه حل میکنیم مساوی با چی میشه؟ کتله محلول. پس در اینجا ما میگیم که نه خیر، ما زمانی که یک ماده در ماده دیگه حل میکنیم باعث تغییر کتله آنها نمیشه. در اینجا چی است؟ موجود است تحفظ کتله در بین اینها موجود است. خب شاگردای عزیز در اینجا میایم بالای فعالیت. در فعالیت 3 سوال داریم. سوال اولی تونی است که مخلوط ها چی است؟ ما میگیم که مخلوط ها عبارت از موادی است که از یک جا شدنی دو یا چند ماده تشکیل میشه و اجزای تشکیل دهنده آنها خواص اولی خود چی میکنه؟ حفظ میکنه. سوال دومیتان، مخلوط ها به چند دسته تقسیم شده؟ ما میگیم که مخلوط ها به دو دسته تقسیم شده، مخلوط های متجانس و غیر متجانس. سوال سومتان است، میگه مخلوط متجانس کدام نوع مخلوط هاست؟ شما میگین که این مخلوط متجانس عبارت از مخلوطی است که اجزای آن در تمام قسمت های مخلوط دارای چی باشه؟ خواص یکسان باشه. حالا میاییم شاگردای عزیز بالای کارخانگی تان. در کارخانگی 3 سوال دارین، شاگردای عزیز ایره حل میکنین و بعدن یاد میگیرین. سوال اولتان است، میگه مخلوط های متجانس چیست؟ سوال دومتان، مخلوط های غیر متجانس چیست؟ تشریح میکنین شاگردای عزیز و خوب یاد میگیرین. سوال سومتان است که عملیه تسعید چیست که ما در عملیه جداسازی مخلوط ها یا اجزای مخلوط ها از همدیگه خواندیم. خب شاگردای عزیز با امید که درس یاد گرفته باشین و از درس نکات کلیدی را یادداشت کرده باشین، درس امروزی ما در همینجا به پایان میرسه. با شما روز خوش میخوام، وقت خوش و خداوند متعال شما را میسپارم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز و امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسی کیمیای صنف هشتمتون در فصل دوم. خب شاگردای عزیز در اول میایم بالای درس گذشته که در درس گذشته ما چی خواندیم؟ در درس گذشته ما بالای جدول دوره‌ای عناصر صحبت کردیم. قسمی که شما میفهمین شاگردای عزیز ما خواندیم که دمیتری مندلیف اولین دانشمندی بود که اساس جدول دوره‌ای عناصر امروزی را نامگذاری کرد. همچنین شاگردای عزیز ما گفتیم که در جدول تناوبی عناصر که از بر اساس ازدیاد نمبر اتمیشان در پریودها ترتیب شده و در گروه ها تنظیم گردیده. ما در جدول دوره‌ای که بود شاگردای عزیز قطارهای افقی را داشتیم که او را به نام تناوب یاد می‌کرد و همچنان ستون‌های عمودی را داشتیم که آنها را به نام چی یاد می‌کرد؟ گروپ یاد می‌کرد. عناصری که در یک گروپ قرار داشتن همشان دارای خواص چی بودن؟ مشابه کیمیایی بود. حال شاگردای عزیز میایم بالای درس جدیدتان. در درس جدید که از شاگردای عزیز ما امروز بالای مفاهیم مهم کیمیا صحبت میکنیم که از صفحه 23 الا 32 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، عنوان اولی امروزی ما چی است؟ سمبول. قسمی که شاگردای عزیز شما در صنف های دیگه بالای سمبول ها، فرمول ها، معادلات کیمیایی معلومات حاصل کردین، در این فصل کیمیا همچنان شاگردای عزیز امی عنوان ها را با تفصیل بیشتر می خوانین. خب شاگردای عزیز، حال میایم به عنوان اول درسی ما که عبارت از سمبول است. قسمی که شاگردای عزیز شما در صنف قبلی همچنان سمبول خوانده بودین، ولی امروز با کمی تفصیل بیشتر با سمبول صحبت می کنیم. شاگردای عزیز، برای آموختن هر موضوع یا علم به شیوه و طریقه خاصی ضرورت است که کیمیا شاگردای عزیز شما میفهمین بیشتر با تعاملات و معادلات کیمیایی سر و کار داره. به خاطر همین شاگردای عزیز نوشتن نام عناصر در برگرنده معادلات کیمیایی است که از یک طرف باعث زیای وقت در هنگام نوشتن و از طرف دیگر باعث مصرف اضافی کاغذ میشه. و همین خاطر شاگردای عزیز علما که بود به خاطر آسانی کار و صرفه‌جویی به عوض نام مکمل عناصر علامت اختصاری آنها را چی کرد؟ استفاده کرد. پس در اینجا چی به وجود آمد؟ سمبول ها. سمبول که از شاگردای عزیز علامت اختصاری نام عناصر است که عبارت از حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی همان عنصر می باشد. در صورتی که حرف اول عنصر با همدیگه مشترک باشه، در او صورت پهلوی حرف اول نام که به حرف بزرگ نوشته میشه، حرف دوم عنصر به حرف چی نوشته میشه؟ کوچک. مثلا شاگردای عزیز در اینجا شما میبینین عنصر را که عنصر چی است؟ هیدروژن، اکسیژن، فلورین، آیودین. خب سمبول هیدروژن چی است شاگردای عزیز؟ H. از اکسیژن او که ببینید شاگردای عزیز تمام اینها که هستن از حرف اول عناصر گرفته شده. ببینید شاگردای عزیز از فلورین F است، از آیودین I، سلفر S و همچنان دیگرایشان که تمامشان ببینید که از حرف اول آنها گرفته شده. حال شاگردای عزیز میایم بالای فرمول. قسمی که شاگردای عزیز شما میفهمین فرمول ها عبارت از مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب میباشن. مثلا فرمول آب رو میبینین که H2O، هیدروژن و اکسیژن یک جای میشه چی رو میسازن؟ آب رو میبینین که H2O است. فرمول امونیا که چی است؟ نیتروژن و هیدروژن سمان که با هم دیگر تعامل کنه چی را می سازن؟ امونیا را. شاگردای عزیز، در فرمول های کیمیایی که است بر علاوه سمبول های عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت های اتمی عناصر که در آن مرکب موجود است همچنان چی میشه؟ نوشته. و نسبت اتم های هر عنصر در قسمت پایین پیش روی سمبول آن نوشته میشه. مثلا شاگردای عزیز در فرمول مرکب تیزاب گوگرد ببینین که H2SO4 است. در اینجا که از شاگردای عزیز دو که در طرف راست و قسمت پایینی سمبول هیدروژن نوشته است، تعداد اتم های هیدروژن را نشان میده. و چارت که در طرف راست قسمت پایینی سمبول اکسیژن نوشته است، همچنان تعداد اتم های اکسیژن را نشان میده. در پهلوی سمبول های عناصر که ضریب وجود ندارد، ضریب آنها چند است؟ یک، که در صنف قبلی همچنان بالای او صحبت کردیم. پس ما میگیم شاگردای عزیز که در فرمول های کیمیایی بر علاوه سمبول عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت اتم های عناصر که در آن مرکب وجود داره همچنان نوشته میشن. حالا میایم بالای ولانس که ولانس چی است. قسمی که شاگردای عزیز شما میفهمین که در حالت عادی یعنی قبل از تعامل اتم های عناصر از لحاظ چارج برقی خنسا است. چرا شاگردای عزیز؟ به خاطر که در این حالت چارج های مثبت هست، یعنی پروتون ها که با چارج های منفی قشر ها یعنی الکترون ها مساوی است. بعد از این که شاگردای عزیز اتم های عناصر با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. رابطه بین اتم های عناصر چی میشه؟ برقرار. همین تامین رابطه بین اتم ها را به نام قوه اتحاد یا ولانس عناصر یاد میکنه. و پس ما میگیم شاگرد عزیز که والانس که است عبارت از قوه اتحاد عناصر است، یعنی اتم های عناصر توسط تاد گرفت یا به اشتراک گذاشتن الکترون ها مابینشان قشر آخری بین خود را چی میکنه؟ در قشر آخریشان رابطه ایجاد میکنه. باید شاگرد عزیز بیاد داشته باشین که والانس اتم های عناصر در عین گروه با همدیگر چی است؟ مساوی. مثلا شاگرد عزیز والانس گروه اول را در نظر میگیرین که لیتیم، سدیم، پوتاشیم، روبیدیم، سیزیم و فرانسیمی است. تمام اینها که هستند دارای چی هستند؟ یک والانس است. والانس عناصر گروه دوم مثلا بریلیم، مگنیزیم، کلسیم چند است؟ دو. خب شاگردای عزیز، شما میفهمین که والانس دارای علامت مثبت یا منفی نمی باشه، بلکه عدد بدون علامه می باشه. پس والانس عناصر به تعداد الکترون های باخته شده یا گرفته شده و یا هم به اشتراک گذاشته شده ها چی می باشه؟ مربوط می باشه. و شاگردای عزیز، الکترون های قشر آخری را به نام چی یاد می کنه؟ الکترون های والانسی. ببینید شاگرد عزیز، در اینجا شما در تصویر لیتیم دارین، بریلیم دارین و چی را دارین؟ فلورین دارین. که لیتیم که بود شاگرد عزیز ما گفتیم که در گروپ اول قرار داره که چی است؟ والانس عناصر این گروپ چند است؟ یک است. و همچنان شاگرد عزیز شما بریلیم را میبینین که بریلیم در کدام گروپ قرار داره؟ در گروپ دوم اصلی که دارای والانس چند است؟ دو. و همچنان شاگرد عزیز اینجا شما فلورین رو میبینین که فلورین همچنان چی است؟ دارای والانس یک است. خب شاگرد عزیز، با امیدی که درباره والانس معلومات هسته حاصل کرده باشین و یاد گرفته باشین. شاگرد عزیز، بالای حالت اوکتیت. حالت اوکتیت یعنی چی شاگرد عزیز؟ حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی شدن قشر آخر. عناصر که از بخاطر رسیدن به حالت ثابت ساختمان الکترونی کیمیایی مایل به این است تا قشر آخری خود را به حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی برسانه. یعنی شاگرده عزیز، الکترون های آنها می خواهد تا قشر آخری خود را به چند الکترون برسانه؟ به 8 الکترون. الکترون های قشر آخری که از شاگرده عزیز به نام الکترون های والانسی همچنان یاد می شه. عناصر برای تکمیل کردن قشر آخری خود یعنی حالت اوکتیت که از ضرورت به گرفتن یا باختن و یا هم به اشتراک گذاشتن الکترون های قشر آخری خود داره. به همین لحاظ که از شاگردای عزیز، عناصر در صورت باختن الکترون چارج مثبت و در صورت گرفتن الکترون ها که هستن چارج منفی را به خود میگیره. مثلا شاگرد عزیز، در اینجا در مثال شما میبینین اگر اتم سدیم که در قشر آخری خود یک الکترون داره و اتم کربن که در قشر آخری خود 7 الکترون داره با هم دیگر تعامل کنه چی را؟ چی میشه؟ سدیم یک الکترون قشر آخری خود را به کی میده؟ به کلورین. سدیم با باختن یک الکترون قشر آخری خود را از چی میکنه؟ از دست میده. و قشر ما قبل آخری آن که قشر چی از دوم داره چند الکترون است؟ 8. در این صورت که از در دو قشر سدیم 10 الکترون باقی میمونه. در حالی که شاگرد عزیز، در مثال شما میبینید در تصویر در هسته اتم سدیم 11 پروتون موجود است. چون تعداد الکترون های سدیم از تعداد پروتون های هسته یک عدد کمتر است، پس چارج آنها چی میشه؟ مثبت 1 میشه. در مقابل آنها که از کلورین در قشر آخر خود دارای 7 الکترون میباشه که با گرفتن یک الکترون قشر آخری خود را به چند الکترون میرسونه؟ به 8 الکترون. چون در هسته کلورین 17 پروتون و در سه قشر الکترونی کلورین 18 الکترون موجود است، به همین لحاظ تعداد الکترون های کلورین به اندازه یک واحد نسبت به پروتون های آن بیشتر می باشد. پس چارج کلورین چی است؟ منفی 1 می شه. حال شاگرده عزیز، میگیم بالای ایون که ایون چی است؟ ما میگیم شاگرده عزیز که اتم ها یا هم گروپی از اتم ها که در نتیجه تعاملات کیمیایی الکترون گرفته باشه و یا باخته باشه به نام چی یاد میشه؟ ایون. اتمی که شاگرده عزیز با گرفتن الکترون چارج آن منفی میشه به نام انیون یاد میشه. و اتمی که با باختن الکترون ها چارج مثبت را به خود اختیار میکنه به نام چی یاد میشه؟ کتیون. چارج اتم ها که از در صورت باختن یک الکترون مثبت 1 میشه. مثلا شاگرد عزیز، سدیم کلوراید میبینین که چارج ایون سدیم مثبت است. یعنی چی؟ یعنی مثبت 1. به خاطر نوشته نشده، به خاطر که ما 1 را نوشته نمیکنیم. و اگر عنصر 2 الکترون را ببازه پس چی میشه؟ چارج آن مثبت 2 میشه. حال شاگرد عزیز، میایم بالایی که ایون ها به چند گروپ تقسیم شده. آینها در کل به دو گروه ساده و مرکب تقسیم شده. آینهای ساده که از شاگرد عزیز از یک اتم تشکیل شده و آینهای مرکب متشکل از دو یا بیشتر از دو اتم می باشد. ببینید شاگرد عزیز در اینجا شما در صفحه 31 جدول دارین از آینهای ساده منفی. ببینید شاگرد عزیز فلورین نمی بینین، کلورین، بران، آیودین، اکسیژن که تمام اینها چی کردن شاگرد عزیز؟ ما گفتیم که اتمی که با الکترون بگیره چارچون چی میشه؟ منفی. که تمام اینها که هستن چی کردن شاگرد عزیز؟ الکترون را گرفتن، به همین خاطر چارچایشون منفی شده و اگر الکترون را از دست بده چارچونها چی میشه؟ مثبت. حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرد عزیز شما سه سوال دارین که سوال اولیتان این است که سمبول چیست؟ ما گفتیم که سمبول علامت اختصاری نام عناصر است که به حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی عناصر افاده میشه. سوال دومتان این است که فرمول چیست؟ ما گفتیم شاگرد عزیز که فرمول مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب است. و سوال سومیتان این است که ولانس چیز. ما میگیم شاگرد عزیز که ولانس قوه اتحاد عناصر میباشه. حال شاگرد عزیز میایم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما سه سوال دارین. سوال اولتان از شاگرد عزیز که ایون چیست؟ سوال دومتان اکتت چیست؟ سوال سومتان فرمول چیست؟ کمیان هم درباره صحبت کردیم. میایم شاگرد عزیز به درس بعدی تان. در درس بعدی بالای روابط کمیابی صحبت میکنیم. این بود درس امروزی تان شاگرد عزیز. تا دیدار بعد، تا جلسه بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. با امیدی که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز. با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل‌وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسیتان در فصل دوم کیمیا. قسمی که شاگردای عزیز هر روز ما در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان یک بار بالای درس گذشته یک مرور خلاصه میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای هیدروکاربون ها صحبت کرده بودیم. هیدروکاربون ها چی بود شاگردای عزیز؟ هیدروکاربون ها مرکبات عضوی بود از که از کاربون و هیدروژن ترکیب شده بود و رابطه بین آنها اشتراکی بود. هیدروکاربون ها که بود شاگرد عزیز به دو گروه تقسیم شده بود که الیفاتیک و آروماتیک بود. الیفاتیک که بود شاگرد عزیز به الکان ها، الکین ها، الکاین ها و سایکلو الکان ها تقسیم شده بود. خب شاگرد عزیز الکان ها چی بود؟ ما گفتیم الکان ها که از مرکبات عضوی است که در زندگی روزمره ما بسیار مورد استفاده قرار می گیره و همچنان هورمون آنها که بود CN H2N جمع دو بود. و همچنان شاگردای عزیز الکاین ها را خواندیم که چی است شاگردای عزیز؟ الکایلا که آنها زمانی که ما یک اتم هیدروژن را از یک مولکول الکان کم میکردیم به چی تبدیل میشد؟ به گروپ الکایل که فرمولشان چی بود شاگردای عزیز؟ CN H2N جمع یک. خب شاگردای عزیز حال میاییم بالای درس امروزی ما که امروز ما چی را مورد بحث قرار میتیم. امروز شاگردای عزیز ما بالای سایکلو الکان ها صحبت میکنیم که سایکلو الکان ها چی است؟ درس امروزی ما از صفحه 23 الی 33 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز حالا میایم بالای درس اولی ما. در درس اولی ما بالای چی صحبت میکنیم؟ سایکلو الکان ها. سایکلو الکان ها که هستن شاگردای عزیز، اگر شما ببینین اتم های کربن الکان ها اگر به شکل حلقه به همدیگر وصل شده باشه به نام چی میشه؟ سایکلو الکان ها. ساده ترین مرکب سایکلو الکان ها که سایکلو پروپان است، به خاطر که دارای چند کربن است؟ سه کربن است. فرمول عمومی سایکلو الکان ها که است یک سلسله هومولوگ را تشکیل میده که چی است شاگرد عزیز؟ CnH2n. از الکان ها چی بود؟ CnH2n جمع دو. از سایکلو الکان ها CnH2n است. در نامگذاری سایکلو الکان ها که از شاگرد عزیز پشوند سایکلو به نام الکان های مربوطه که دارای عین تعداد کربن باشه اضافه میشه. مثلا شاگرد عزیز ببینین پروپان همراهش چی اضافه شده؟ سایکلو پروپان. هگزانو ببینین شاگردان عزیز، داره 6 کربن است، همراهش چی؟ پیشوانت سایکلو اضافه شده. همچنان پنتانو ببینین، بیوتان که مثلا سایکلو پنتان، سایکلو بیوتان، تمومشان پسوانت سایکلو رو به خود گرفتم. خب شاگردان عزیز، حالا میایم بالای هیدروکربن های غیر مشبوع. هیدروکربن های غیر مشبوع چی است؟ هیدروکربن های غیر مشبوع مرکبات است که در ساختمان آنها بین دو اتم کربن رابطه اشتراکی دوگانه یا هم سیگانه موجود باشه. زمانی که بین هیدروکربن ها رابطه اشتراکی دوگانه یا سیگانه موجود باشه، بنام چی است؟ هیدروکربن های غیر مشبوع گفته میشه. هیدروکربن های غیر مشبوع که از شاگرد عزیز به دو دست تقسیم میشه که به نام الکین ها و الکاین ها است. ما در درس گذشته بالای الکان ها و الکایل ها صحبت کردیم. حالا میگیم که در هیدروکربن های غیر مشبوع چی است؟ الکین ها و الکاین ها است، یا هم شاگرد عزیز سلسله اتلین و اسیتلین است که به نام چی یاد میشه؟ سلسله اتلین و اسیتلین هم یاد میشه. هیدروکربن های غیر مشبوع که است به صورت عموم تعاملات چی را انجام میدن؟ جمعی را، و در نتیجه مرکبات جدید را به وجود میارن. در حالی که شاگردای عزیز، هیدروکربن های مشبوع تنها چی میکنه؟ تعاملات تعویضی را انجام میدن. در نامگذاری هیدروکربن های غیر مشبوع در اخیر نام مرکب مربوطه هیدروکربن مشبوع با عوض پسوند ANE پسوند ENE را برای الکین و پسوند YNE را برای سلسله الکاین چی میکنه؟ به خود میگیره. مثلا شاگردان عزیز، ایتان رو ببینین، زمانی که ایتان به چی تبدیل شوه؟ به اتلین. ببینین شاگردان عزیز، ایتان که از بجای ANE چی شده؟ ENE شده، به خاطر که ما اونجا چی داریم؟ اینها که هستن سلسله هیدروکربن غیر مشبوع است، به این خاطر برای بجای پسوند ENE ما برش چی اضافه میکنیم؟ ENE اضافه میکنیم. در این صورت ما میگیم که اینها چی هستن؟ هیدروکربن های غیر مشبوع. اگر میخواین هیدروکربن های غیر مشبوع را بشناسین، پس شما میتونین که از نام اینها همچنان اینها را پیدا کنین، به خاطر که میبینین که در پسوند الکان ها که هست ENE اضافه شده و در پسوند هیدروکربن های غیر مشبوع یا هم سلسله الکین که هست چی هست؟ ENE اضافه شده. و در الکاین ها را بر شما گفتیم که به جای ENE چی را اضافه میکنیم؟ YNE را. خب شاگردان عزیز، حال میاییم به مشخصات سلسله هیدروکربن ها. ما میخواییم اینها را مقایسه کنیم. در اول میبینین شاگردان عزیز که در الکان ها که از رابطه اشتراکی بین آنها چی است؟ رابطه اشتراکی یگانه موجود است. در الکین ها اگه ببینین بین اتم های کربنشان رابطه اشتراکی دوگانه، و در الکاین ها که از رابطه اشتراکی چندگانه موجود است؟ سیگانه. تعاملات را که الکان ها انجام میتن معمولا چی است؟ تعاملات تعویضی. و تعاملات را که الکین ها انجام میتن اغلبا چی است؟ تعاملات جمعی. و الکاین ها که انجام میتن معمولا چی است؟ تعاملات جمعی. الکین و الکاین ها که هستن معمولا چی انجام میتن؟ تعاملات جمعی و باعث تشکیل مرکبات جدید میشه. فرمول عمومی الکان ها که از CnH2n جمع دو است. از الکین ها CnH2n و از الکاین ها که از CnH2n منفی دو. خوب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای تفاوت هومولوگ بین مرکبات اینها. ببینین شاگرده عزیز، ما گفتیم که الکان ها که هستن صرف برچی از بندازه یک گروپ میتلین از هم دیگه فرق داره که مثلا CH2 است. تمامشان بندازه چی؟ CH2 از هم دیگه فرق دارن. ولی شاگرده عزیز، از الکین ها که هستن همچنان از یک مرکب تا مرکب دیگه بندازه CH2 فرق دارن. مثل چی؟ الکان ها. و الکین ها که هستن، الکاین ها که هستن همچنان از یک مرکب تا مرکب دیگه بندازی چی فرق داره؟ CH2. که تمامشان با هم دیگه تقریبا مشابه است شاگرد عزیز. خب شاگرد عزیز، جدولی این جدول که از در کتابتان در صفحه 25 قرار داره، با امید که شما این را تمامش حفظ کنین که بسیار به شما کمک میکنه تا درس ها را خوب یاد بگیرین. حال شاگرد عزیز، میاییم بالای الکین ها یا هیدروکربن های سلسله اتلین. الکین هاکینستان شاگرد عزیز با داشتن یک رابطه اشتراکی دوگانه در بین اتم های کربن کربن مرکبات عضوی فعالتر نسبت به الکان ها است. الکین ها را به نام الوفین هم یاد میکنه که معنای الوفین که از سازنده چی میباشد؟ تیل میباشد. فرمول عمومی الکین ها که از CnH2n است. در این فرمول که از شاگرد عزیز n که از تعداد اتم های کربن و 2n که از تعداد اتم های چی را نشان میده؟ هیدروژن را نشان میده. خب شاگرد عزیز، ساده ترین مرکبی سلسله که از چیست شگرد عزیز؟ اتلین که دارای دو کربن است. اگر این مساوی به دو باشه، پس تعداد هیدروژن های این مرکب مساوی به چند است؟ به 4. ببینین زمانی که دوره در فرمول قرار میتیم C2H میگیریم 2 ضرب 2 = 4، پس چی میشه؟ اتلین. خب شاگردان عزیز، اگر تعداد N مساوی به 3 باشه، پس کدام مرکب به دست میاریم؟ اگر چی باشد؟ قیمت N مساوی به 3 باشه، ببینید زمانی که ضرب میکنیم C3H6 میشه، پس این مرکب به نام چی یاد میشه؟ پروپین. خب شاگردان عزیز، انشالله که سلسله الکین ها را همچنان یاد گرفته باشین که بسیار آسان بود و تفاوت همولوگ بین اینها که بود چی بود شاگرد عزیز؟ صرف CH2 بود که در تمام سلسله اینها چی میکنه؟ صدق میکنه. خب شاگرد عزیز، حال میاییم به نامگذاری مرکبات سلسله اتلین به طریقه آیوپک. قسمی که شاگرده عزیز در طریقه آیوپک ما در قبل همچنان خواندیم، در اول چی میکنیم؟ انتخاب طویل ترین زنجیره میکنیم که رابطه دوگانه در آن شامل باشه. قسمی که قبلا همچنان در الکان ها خواندیم، ما اول چی میکردیم؟ طویل ترین زنجیره انتخاب میکردیم. در اینجا همچنان طویل ترین زنجیره اول انتخاب میکنیم. بعد از او شاگرده عزیز شماره گذاری کربن ها را در زنجیر از سمت شروع میکنیم که به رابطه دوگانه نزدیک باشه. هر زمانی که زنجیر رابطه دوگانه و کربن نزدیک باشه، از اونجا چی میکنیم؟ شماره گذاری را شروع میکنیم. و همچنان در قاعده سوم میاییم شاگرد عزیز، در وقت نامگذاری اول نمبر کربن که در آن رابطه دوگانه موجود باشه ذکر میکنیم، سپس تعداد کربن به ارقام لاتین که نوشته شده و بعد از شاگرد عزیز پسوند ENE را اضافه میکنیم. مثلا شاگرد عزیز ببینین 1 پنتین. ببینین شاگرد عزیز، در اول که از زنجیره طویل را انتخاب کرده، بعد از اون میبینین که در کربن اول رابطه دوگانه داره، پس میگیم عددش چند میگذاریم؟ 1. چون در شماره یعنی در کربن اول اینها چی است؟ رابطه دوگانه داره. و بعد از اون نام چی را اضافه میکنیم؟ زنجیره را اضافه میکنیم با پسوند ENE. 5 کربن داره، پس چی میشه؟ پنتا. زمانی که ما پسوندم را اضافه کنیم چی میشه؟ پنتین. در صورتی که شاگرده عزیز زنجیر منشعب باشه، نامگذاری این نوع هیدروکربن های غیر مشبوک است، شما شاگرده عزیز او را در صنف 12 میخوانین. خب شاگرده عزیز، حال میاییم بالای خواص فیزیکی الکین ها. الکین ها که هستن شاگرده عزیز، 3 مرکب اول این سلسله که تعداد اتم های کربن آنها که هستن از 4 الی 2 باشه، به حالت چی پیدا میشه؟ گاز. بعد از او شاگرد عزیز از سلسله 5 تا 17 به حالت مایع پیدا میشه و بالاتر از آنها که هستن به حالت چی پیدا میشه؟ جامد. نقطه غلیان آنها متناسب با ازدیاد اتم های کربن آنهاست. یعنی شاگرد عزیز، زمانی که تعداد کربن های آنها زیاد میشه چی است؟ به تدریج نقطه غلیان آنها چی است؟ افزایش پیدا میکنه. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزیتان. با امیدی که درس امروزی را خوب یاد گرفته باشین و مشکلی را داشته باشین. حال شاگرد عزیز، میاییم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرد عزیز شما چیز دارین؟ 1 سوال دارین. سوال اولیتان ای است که سایکلو الکان ها را تعریف کنین. با شاگرد عزیز، تعریف سایکلو الکان ها را یاد دارین؟ ما گفتیم شاگرد عزیز که سایکلو الکان ها که هستن، اگر اتم های کربن الکان ها به شکل یک حلقه به همدیگر وصل باشه، به نام چی یاد میشه؟ سایکلو الکان ها. حال شاگرد عزیز، میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرد عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولتون دو سوال داریم شاگرد عزیز. سوال اولتون، خواص هیدروکربن های غیر مشبور را تعریف کنید. سوال دومتون، خواص فیزیکی الکین ها را تشریح کنید. خب شاگرد عزیز، درس بعدی ما هیدروکربن های آروماتیک است. شما آمادگی داشته باشین به درستان. این بود درس امروزیتون شاگرد عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرد عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمال وردگستان مدرسه مزمونی کیمیایتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهارده همیتان در فصل ششم کیمیا. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات استفاده کرده و برای یادگیری خود ادامه بدین. عزیزان، قسمی که شما همیشه با بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. آیا شاگردای عزیز در درس گذشته کدام مشکل داشتین؟ خب عزیزان، در درس گذشته ما بالای حالتهای ماده صحبت کرده بودیم، بخصوص حالت جامد. حالتهای ماده کدام حالتها بود؟ جامد، مایع و گاز. حالت جامد عبارت از حالتی بود که مواد در آن شاگرد عزیز دارای قوه جذب بسیار قوی بود و این قوه جذب سبب حجم معین و شکل معین جامدات شده بود. زمانی که ما میبینیم شاگرد عزیز اتمهای جامدات که از با هم دیگه به قدر نزدیک میشه تا که شاگرد عزیز آنها نتونه از جای خود چیه شاگرد عزیز شور بخوره، به این سبب شاگرد عزیز آنها دارای شکل معین و حجم معین است. جامدات چند نوع بود شاگرد عزیز؟ 4 نوع: جامدات امروف، جامدات کولانسی، ایونی و چی شاگرد عزیز؟ مولکولی. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس جدید. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای مایات صحبت میکنیم که صفحه 147 الی 152 کتاب شما را در بر میگیرم. خب عزیزان، آیا میفهمین که مایات چی است؟ مایات شاگردای عزیز یکی از سه حالت های اصلی ماده است که در آنها ذرات ماده به همدیگر نزدیک بوده و با قادر به حرکت و جابجایی نسبت به یکدیگر هستند. در مایات شاگردای عزیز حجم ثابت است، اما شکل آن با توجه به ظرفی که در آن قرار می گیرد چی از شاگردای عزیز تغییر میکنه. ما میتونیم شاگردای عزیز مایات را به دو طریقه به دست بیاریم: در اول از طریقه ذوب جامدات و در طریقه دوم از مایع ساختن گازات. شاگرد عزیز، زمانی که مثلا یک مثال از یخ را بگیرین، مثلا شاگرد عزیز یخ را میگیریم و یخ را چی میکنیم؟ حرارت میدیم. زمانی که به یخ حرارت میدیم میبینیم که آهسته آهسته با مایع تبدیل میشه. پس از این طریقه ما میتونیم مایعات را به دست بیاریم. طریقه دوم شاگرد عزیز، زمانی که ما گازات را مایع میسازیم چی رقم شاگرد عزیز؟ مثلا شاگرد عزیز شما میبینین که زمانی که از ابرها چی از شاگرد عزیز باران میباره، پس این طریقه همچنان یکی از طریقه هایی است که میتونیم مایعات را از آن به دست بیاریم. خب عزیزان، میایم بالای خواص مایات که مایات دارای کدام خواص است. قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرد عزیز، مایات دارای حجم معین ولی شکل نامعین است. چرا شاگرد عزیز؟ چون قوه جذب آن نسبت به چی از جامدات کمتر است و این سبب ازی میشه که ذرات آنها با هم دیگه فاصله ایجاد کنه و سبب لغزش آنها شوه. شاگرد عزیز، اینها معمولا شاگرد عزیز شکل ظرف را میگیره که در آن چی از شاگرد عزیز انداخته شوه. خب عزیزان، حالا میایم به انتشار مایات با گازهای. ببینیم شاگرد عزیز، ما میخواییم انتشار مایات با گازات را چی کنیم؟ مقایسه کنیم. انتشار مایات با گازها هر دو به مانع پخش شدن ذرات ماده در محیط اطراف است، اما از نظر ویژگی ها و رفتارهای آنها تفاوت هایی وجود دارند. مثلا شاگرد عزیز، در سرعت انتشار آنها، گازها که از به دلیل فاصله زیاد بین ذرات و انرژی زیاد با سرعت بسیار بالا منتشر میشه. ذرات گازات به راحتی حرکت میکنه و با سرعت در فضا چی است؟ فضای اطراف خود پخش میشه. ولی مایات شاگرد عزیز به دلیل چگالی بیشتر و فاصله کمتر بین ذرات سرعت انتشار کمتری داره. در مایات ذرات به سختی حرکت میکنن و تنها در صورت نیروی خارجی مثلا تکان دادن یا گرما میتونه منتشر شوه. مثلا فشار و حجم گازها که از به دلیل قابلیت فشرده شدن میتونه حجم خود را تغییر کنه. گازها به راحتی تحت فشار قرار میگیره و میتونه هر ظرفی که قرار بگیره منتشر شوه. مایات که از شاگرد عزیز حجم ثابت داره قادر به فشرده شدن نیست، بنابراین مایات تنها با تغییر شکل ظرف خود میتونه چی کنه شاگرد عزیز؟ انتشار پیدا کنه. و همچنان شاگرد عزیز در فضاهای بسته که از گازها به سرعت در تمام فضای موجود پخش میشه. ولی مایوس شاگرد عزیز در فضای بسته تنها در صورتی که از نظر مکانیکی یا حرارتی تحریک شود به پخش شدن ادامه پیدا میکنه. و همچنان معمولا در نواحی پایین ترچی میکنه تجمع. و همچنان شاگرد عزیز اینها که هستند گازها انرژی جنبشی زیاد داره که اجازه میتن ها را براحتی حرکت کنه و پخش شوه، ولی مایعات به انرژی کمتر نیاز داره تا ذراتان ها جا به جا شوه، ولی حرکت آنها در مقایسه با گازها چی است؟ محدود. به طور کلی شاگرد عزیز گازها سریع تر و به صورت یک نواختر منتشر میشه، در حالی که مایعات به دلیل حالت آنها که از شاگرد عزیز و بیشتر خواص فیزیکی با تفاوت چی از شاگرد عزیز انتشار آنها کنتر و چی از محدودتر. همچنان شاگرد عزیز مایعات را کشش سطحی است. کشش سطحی یعنی چی؟ عبارت از ای که میل یک مایع جهت کاهش سطح خود می باشد و آنها را تبارز پیته. خب شاگرد عزیز، عدم توازن قوه ها در سطح مایع باعث از این می شود که مولکول های داخلی باعث کشش مولکول های خارجی به داخل شود. در این صورت بالای مولکول های سطحی قوه مؤثر جهت خنثی نمودن قوه داخلی موجود نمی باشد. خب شاگرد عزیز، حالا میایم به تبخیر و فشار بخار مایعات. خب عزیزان، تبخیر که از شاگرد عزیز عملیه است که در آن مایع به گاز تبدیل می شود. این اتفاق زمان رخ میده که ذرات سطح مایع انرژی کافی برای غلبه بر نیروی کشش بین ذره‌ای را پیدا کنه و از سطح مایع به فضا تبدیل شوه. خب تبخیر معمولا در حرارت های پایین از نقطه جوش چی از شاگرد عزیز اتفاق میفته؟ به صورت چی؟ تدریجی. عملیه تبخیر چی است؟ به صورت تدریجی و در حرارت های درجه چی شاگرد عزیز؟ پایین. فشار مایعات که از شاگرد عزیز به قوه های اشاره میکنه که ذرات مایع به دوره ظرف وارد میکنن. این فشار به عوامل مانند عمق مایع بستگی داره. در عمق های بیشتر فشار مایع بیشتر است، زیرا وزن لایه های بالای مایع فشار بیشتر به لایه های چی زیرین وارد میکنن. فشار مایعات در سیستم های بسته یا باز میتونه با توجه به شرایط محیطی چی کنه شاگرد عزیز؟ تغییر کنه. در کل شاگرد عزیز، ازدیاد حرارت باعث ازدیاد انرژی حرکی مولکول های مایعات میشه و عملیه تبخیر در آنها چی میکنه شاگرد عزیز؟ زیاد میکنه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درجه غلیان مایعات. درجه غلیان مایعات که از شاگرد عزیز یا همون نقطه غلیان حرارتی است که در آن مایع به بخار تبدیل میشه. این حرارت بستگی به فشار محیط داره. وقتی که حرارت مایع به نقطه غلیان میرسه، مولکول های مایع انرژی کافی برای تبدیل شدن به بخار پیدا میکنه و عملیه تبخیر در اینجا شاگرد عزیز چی میشه؟ شیرو. مثلا شاگرد عزیز، نقطه غلیان آب را در نظر میگیریم. نقطه غلیان آب در سطح دریا 100 درجه سانتیگراد است، اما اگر فشار محیط تغییر کنه، مثلا در ارتفاع بالا، نقطه غلیان آب همچنان چی میکنه؟ تغییر. در این شرایط نقطه غلیان آب پایین تر از 100 درجه سانتیگراد میشه. نقطه غلیان برای هر مایع متفاوت است و بستگی به ترکیب چی داره شاگرد عزیز؟ ترکیب کیمیایی آنها داره. خب عزیزان، حالا میایم بالای چی؟ بالای حرارت و تغییر مایع. حرارت و تغییر مایع به تغییرات اشاره میکنه که در اثر وارد شدن یا خارج شدن انرژی حرارتی به مایعات چی میشه؟ اتفاق میفته. مثلا شاگرد عزیز، ما افزایش حرارت را در نظر میگیریم. زمانی که حرارت با مایعات اضافه شود و انرژی جنبشی مولکول های مایع چی میکنه؟ افزایش. ای باعث از این میشه که مولکول ها سریعتر حرکت کنه و در نتیجه افزایش درجه حرارت، اگر شاگرد عزیز در اینجا حرارت بیشتر شود، ممکن است که مایع به نقطه غلیان برسه و به بخار تبدیل شود. خب کاهش درجه حرارت چی میکنه؟ یعنی سرما. وقتی که حرارت از مایع گرفته شوه، انرژی جنبشی مولکول های مایعات کاهش پیدا میکنه، مولکول ها کنتر حرکت میکنه و در نهایت ممکن است مایع به حالت جامد تبدیل شوه، یعنی او را یخ بزنه. این عملیه را به نام عملیه چی یاد میکنه؟ انجماد. نقطه ذوب با نقطه غلیان آنها چی تغییر میکنه؟ حرارت که از مایع شاگرد عزیز مایع به جامد که تبدیل میشه، در او حرارت و حرارت چی است شاگرد عزیز؟ 0 درجه سانتیگراد. و در حرارتی که مایع به بخار تبدیل میشه شاگرد عزیز چی است شاگرد عزیز؟ 100 درجه سانتیگراد، که معمولا برای آب در نظر گرفته شده. به همین دلیل حرارت و تغییرات در مایعات باعث تغییر در حالت مایع میشه و نقش کلیدی در عملیات فیزیکی مثلا تبخیر، انجماد و چی داره شاگرد عزیز؟ جوشاندن. مثلا شوگرده عزیز یک مثال از یخ را در نظر میگیریم. زمانی که ما یخ را میگیریم برش حرارت میدیم و چی تبدیل میشه؟ با مایه. ولی زمانی که شما شوگرده عزیز امان مایه را میگیریم و حرارت بیشتر میدیم به چی تبدیل میشه؟ با گاز شوگرده عزیز. ولی شوگرده عزیز اگر همو گازات را که از شوگرده عزیز از آنها حرارت بگیریم به چی تبدیل میشه دوباره؟ به جامدات. کی از شوگرده عزیز تغییر حرارت در باعث چی شوگرده عزیز؟ زبانی که ما اینجا حرارت تغییر دادیم در ماده شوگرده عزیز تغییر با وجود آمد و سه حالت مختلف ماده یعنی جامد مایع و گاز چی از شوگرده عزیز با وجود آمد؟ تبدیل شوگرده عزیز حالت جامد اجسام را به طور مستقیم به حالت گاز به نام چی یاد میکنه؟ عملیه تسعید. حالت جامد مواد مثلا شوگرده عزیز حالت مایع و گاز دارای فشار بخار است و به خاطر که قوه کشش بین مولکول در جامدات قوی است به همین لحاظ فشار بخار جامدات کمتر است. در حالت تعادل فشار بخار جامد و گازها با هم دیگه چی است؟ مساوی. و درجه حرارت سیستم در حالت تعادل چی قرار داره؟ ثابت. اگر حرارت ماده گازی کم شود بدون این که مایع شود چی میشه؟ به جامد تبدیل میشه. امی عملیه ای که شوگرده عزیز گازات به مایعات تبدیل میشه را چی میگه؟ تبرید یا هم سرساختن. بعضی از مواد را ما می توانیم در شرایط عادی به طریقه تسعید و یا هم تبرید خالص کنیم که مثال آن را می توانیم آیودین و چی نفتالین در نظر بگیریم. اگر شوگرده عزیز ما در عملیه تبرید گاز را به مایع تبدیل کنیم پس در این صورت ما می توانیم آیودین و نفتالین همچنان شوگرده عزیز چی کنیم؟ به مایعات تبدیل کنیم. به صورت عموم شوگرده عزیز یک ماده نظر به شرایط میتونه به سه حالت جامد مایع و گاز پیدا شود که این حالت ها شوگرده عزیز به نام حالت های چی از شوگرده عزیز در اثر فعالیت های کیمیایی اینها چی میکنه شوگرده عزیز تغییر میکنه. یک بار باز میگم شوگرده عزیز زمانی که جامد به مایع تبدیل میشه این عملیه به نام چی یاد میشه؟ ذوب. زمانی که مایعات به گازات تبدیل میشه این عملیه به نام چی یاد میشه؟ تبخیر. و زمانی که جامدات به گازات تبدیل میشه به نام چی یاد میشه؟ تسعید. خب شوگرده عزیز این بود درس امروزیتان، با امید که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. حالا میایم با فعالیت. در فعالیت یک سوال داریم. سوالتون این است که مایعات چیست؟ تشریح کنین. آیا شوگرده عزیز یادتون از که مایعات چی بود شوگرده عزیز؟ مایعات شوگرده عزیز یکی از سه حالت های ماده بود شوگرده عزیز که دارای حجم معین ولی شکل نامعین بود. چرا شوگرده عزیز؟ چون قوه جذب آنها نسبت به جامدات کمتر و سبب لغزش مایعات بالای چی میشه شوگرده عزیز؟ اجسام. خب شوگردان حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی یک سوال دارین. سوالتون این است که خواص مایعات را تشریح کنین. مایعات دارای کدام خواص است که بسیار آسان بود. این بود درس امروزیتان شوگرده عزیز. در درس بعدی ما بالای گازات صحبت میکنیم که گازات همچنان یکی از حالتهای ماده است. با امیدی که شوگرده عزیز درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. در کل امروز شوگرده عزیز ما بالای حالت چی صحبت کردیم؟ حالت مایه. که در کل حالت مایه شوگرده عزیز یکی از حالتهای بسیار آسان بود که ما میتونستیم مایعات را از طریق ذوب جامدات و طریق مایع ساختن گازات به دست بیاریم. خب عزیزان این بود درس امروزیتون. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو جوی نشر می شود.
زندگی خدا جگر خون نگی دو روزه که زندگی